الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، همچنین علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم از اینکه بار دیگه این توفیق رو داریم تا در خدمت شما عزیزان باشیم و امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند و تا پایان برنامه از پاسخهایی که ایشون به پرسش‌های شما خواهند داد و همچنین از نکاتی که می‌فرمایند استفاده خواهیم کرد. بنده خدمت ایشون هم سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادر و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم. از خداوند متعال مسئلت می داریم که اون چه مورد رضای خودش هست بر زبان ما جاری بشه، سخنی بگیم که دوست بپسندد و به انگیزهی که مورد پسند ذات حق باشد.
انشالله. خیلی متشکرم استاد. در برنامه‌های گذشته شما درباره نقش ائمه شیعه علیهم السلام در حفظ و پاسداشت اسلام مطالبی رو به صورت سلسله وار داشتید. دوره نخست حضور ائمه دوره حفظ اصل اسلام بود. با امیرالمومنین علیه السلام آغاز فرمودید، با امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام بحث و پی گرفتید. دوره نخست حضور امام حسین علیه السلام و نقش آفرینی ایشون که دوره معاویه بود و همچنین بخشی از دوره دوم حضور ایشون که دوره یزید بود رو بهش اشاره کردید و بنا شد که توی این برنامه این بحث رو پی بگیرید.
بله، من یه مقدمه رو عرض کنم خدمت دوستان شنونده و اون این که خب بررسی تحلیلی دوران امام حسین، مقصد قیام امام حسین، بحث بسیار مفصلی میخواد از زوایای مختلف. این که چرا امت اسلام به اینجا رسید که در 50 سال بعد از رحلت پیامبر چنین جنایت بزرگی رو روز روشن در قلب کشورهای اسلامی، در مرکز اسلام انجام دادن، اونم توسط مسلمان‌ها. امت اسلامی چه شد که به اینجا رسید؟ هنوز 50 سال از رحلت پیامبر نگذشته بود. و اینکه امام حسین علیه السلام چرا این کارو کرد؟ اون دلایل و علل قیام امام حسین علیه السلام چی بود؟ و اینکه اون آثار و پیامدها و نتایج این قیام چی بود تا زمان ما که الان ما هنوز سر سفره اون قیام نشستیم و انقلاب ما یکی از اشعه این خورشید نورانی است. و اینکه رمز و راز ماندگاری و بقا و دوام و توسعه روزافزون این قیام چیه و سوالهای از این قبیل، اینها پرسش‌های بسیار مهمی است که حقیقت اینه که اگه بخواد اون بحث تحلیل و مفصل دربارش بشه زمان زیادی میخواد، چنانچه نسبت به همون سوال اول که چرا امت به اینجا رسید که ما زمانی این بحث رو داشتیم، شد در 12 تا منبر فقط برای همین یه بحث برگزار شد که این یه سوال پاسخ داده شد که چرا امت اسلام به اینجا رسیدن. بنابراین بحث بسیار مفصلی است که ما خیلی فشرده و تلیگرافی داریم از کنارش رد میشیم، فقط در حدی که نقش امام حسین علیه السلام رو در حفظ اسلام در این برهه از زمان مشخص بشه برامون. حقیقت اینه که با روی کار اومدن شخصیتی مثل یزید به طور آشکارا اصل اسلام در خطر بود. یعنی اگر یزید به کارش ادامه میداد و اگر اعتراض امام حسین و بعد هم اعتراضهای دیگه ای که دیگه امام حسین در واقع خط رو شکست، راه رو باز کرد برای اعتراضهای دیگه، اگر این اعتراض ها نبود هیچی از اسلام باقی نمیموند. ولذا وقتی که مروان به امام حسین پیشنهاد کرد که من به شما یه نصیحت دارم و اون این که شما با یزید بیعت کنید، ایشون قوم و خویش شماست، عموزاده شماست، از حرف شما بیرون نمیره، مصلحت شما رو مراعات میکنه، هرچی بخواید بهتون میده. حرفا مروان وقتی مروان حکم به امام حسین علیه السلام گفت، حضرت فرمود که فعل الاسلام السلام از قد بلیت الامه براع مثل یزید. فرمود که اگر امت دوچار حاکم مثل یزید شد که فاتحه اسلام رو باید خوند، اسلامی باقی نمیمونه. این اون نکته مهمی بود که در فرمایش امام حسین اینجا بود. بقیه مباحث هم در واقع حول همین محور میچرخه و این همون نکته اصلی است که ما عرض کردیم که اصلا این فصل ما برای این باز کردیم که این چهار تا امام همه هم و غمشون حفظ اصل اسلام بود، چون واقعی اینه که اصل اسلام در خطر بود. به هر حال امام حسین علیه السلام وقتی که تحت فشار قرار گرفت از طرف یزید، در چنین شرایطی یزید به هاشم مدینه نامه نوشت که یا از امام حسین علیه السلام بیعت بگیر و یا سر حضرت رو برام بفرست. امام علیه السلام از همون ابتدا دست به شمشیر برد و با عده مسلح به استانداری رفت، یعنی 30 نفر جوانهای بنی هاشم رو مسلح کرد و همراه خودش برد اونجا که اگه اتفاقی افتاد مسلحانه وارد بشه که بیعت نکنه. و سرانجام هم از بیعت خودداری کرد و از مدینه حرکت کرد به سمت مکه. در مکه که خب مسلمان ها می دوستن که امام حسین اثر اعتراض و برای بیعت نکردن از مدینه به مکه اومده، در مکه حضرت مورد توجه مسلمانان سراسر جهان قرار گرفت. مخصوصا فصلی که امام حسین در مکه بود، فصل از کنم که عمره و حج بود. امام حسین علیه السلام 27 رجب از مدینه حرکت کرد، 3 شعبان وارد مدینه شد. شعبان و رمضان و شوال و ذی‌قعده رو کلن توی مکه مون، تا 8 ذی‌حجه هم تو مکه مون که دیگه تمام حاجی ها 8 ذی‌حجه دیگه وارد مکه شدن. دقیقا اون زمانی که مسلمان ها از سر تا سر عالم اسلام وارد مکه می شدن، امام حسین علیه السلام در مکه حضور داشتن تو این برهه. به هر حال امام به مکه تشریف بردن و اونجا هم مورد توجه مسلمان های سراسر جهان اسلام قرار گرفتن. شخصیت های بزرگ به ملاقات حضرت می شتافتن. از سوی مسلمان های عراق هم نامه های بیشماری برای امام حسین در این فاصله نوشته شد و به دست حضرت رسید که مردم عراق حضرت رو به عراق برای قیام دعوت می کردن که بیاید شما، ما آمادگی داریم که در رکاب شما بجنگیم و حق رو برگردونیم. کوفه همین استعداد رو داشت. دوستان نهاد داشته باشن در اون زمان تنها منطقه‌ای که میتونست در مقابل شام به ایسته کوفه بود. مکه این استعداد رو نداشت، مدینه این استعداد رو نداشت، بصره این استعداد رو نداشت، گرچه بصره هم به کوفه کمک میکرد توی حوادثی که رخ میداد، اما کوفه و منطقه این منطقه توان رویارویی با شام رو داشت، چنانکه قبلا هم جنگیده بود و پیروز هم شده بود در جنگ صفین. در واقع کوفه داشت پیروز میشد، منتها دیگه حالا اون حیله و نیرنگ باعث شد که اینها شکست بخورن. به هر حال این نامه ها باعث شد که امام حسین علیه السلام پسر عمو و شخصیت مورد اعتماد خودش یعنی مسلم بن عقیل رو برای ارزیابی اوضاع عراق به کوفه اعزام بفرمایند. خب ایشون رفت و پس از ارزیابی نامه نوشت به امام حسین که اوضاع مساعده، اوضاع کوفه مساعده و در واقع کوفه در اختیار شماست. و این باعث شد امام علیه السلام از حجاز، از مکه حرکت کنند به سمت کوفه. من بعدن انشاءالله این بحث رو پی خواهم گرفت که باز تاکید میکنم که خیلی فشرده و تلگرافی داریم بحث پی میگیریم که اون نکته قبلا عرض کرده بودیم برای دوستان روشن‌تر بشه که در واقع همه دغدغه امام علیه السلام اگر از مدینه به مکه تشریف بردن، از مکه به عراق تشریف بردن، همش برای حفظ اسلام بود و دغدغه اصلی اون بود. انشاءالله این بحث بعدن پی خواهیم گرفت.
انشاءالله. در خدمت شما عزیزان شنونده سوال اول برنامه رو با هم دیگه میشنویم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 با پیش شماره 0251.
نص سری قرآن می فرماید لیس للانسان الا ما سعا، انسان به جای می رسد مگر در سایه سعی و کوشش خودی است. چگونه است که پسر بزرگ نماز منو بخونه گناه من پاک می شود؟
در خدمت استاد بفرمایید.
عرض کنم که کار پسر بزرگ هم در واقع کار خود شماست، چون شما هستید که این پسر را تربیتش کردید، شما هستید که براشون زحمت کشیدید و شما هستید که چنانچه اگر رفقای انسان هم بعد از مرگش کاری بکنن باز نتیجه کار خودش هست. اگر چنین رفقایی نمی داشت، اگر با آدمای خوب معاشرت نمی کرد و دوست نمی شد سی اونها براش این کارا رو انجام نمی دادن.
درسته.
پس اینجوری نیست آنچه که بعد از مرگ انسان انجام بشه به کلی از انسان جدا باشه، به نوعی دستاوردها و نتیجه کارهای خودش.
بله.
این یه نکته. نکته دوم این که عرض کنم که طبیعی است که اگه شما خودتون انجام میدادید اصلا قابل مقایسه با اون چی بچه شما انجام میده نبود.
بله.
شما اگه دو رکعت نماز خودتون میخوندید و اندازه هزاران دو رکعتی که دیگران برای شما بخونن ارزش داشت. اگه انسان خودش یک ریال انفاق بکنه و اندازه میلیارد میلیون ها ریال که دیگران انفاق بکنن
ارزش
داره. عرض کنم که یه شخصی وصیت کرد که بعد از مرگش پیامبر یه انبار خرمایی که داشت رو در راه خدا انفاق بکنه. خب پیامبر بر حسب وصیتش بعد از مرگش اومد اون انبار خرما رو انفاق کرد، تموم شد. یه دونه خرما رو زمین افتاده بود، حضرت برداشتن فرمودن اگر این شخص با دست خودش این یه دونه خرما رو انفاق می‌کرد ارزشش بیشتر از کل این انبار خرما بود که من پیغمبر از طرف او انفاق کردم. تعویض کاری که پیامبر بکنه دیگه نقصی نداره.
بله.
در حالی که نمازی که دیگران برای ما میخونن هزاران نقص داره، حج که دیگران برای ما انجام میدن هزاران نقص داره. فرمود که اگر خود شخص این کار انجام میداد این یه خورما رو انفاق میکرد ارزشش بیشتر بود از این انبار خورما که من پیغمبر براش انفاق کردم. و اینجوری نیست که حالا بفرمایید که مثل همون کار شماست، خیلی فرق میکنه. حتی در اون مواردی که بحث استیجار هست، مثلا فرض کنید کسی اجیر شده که از طرف دیگری حج انجام بده، پول گرفته.
بله.
ثوابی که خودش میبره از 10 تا 9 تا است یکیش مال مجره. یعنی اگه این حج مثلا 10 تا 100 تا ثواب داره، 90 تا از این ثواباش مال اون کسی است، مال اجیری است که پول گرفته و برای پول داره کارش انجام میده. تو اون قربتن الله انجام میده، منتها به هر حال پول گرفته. 90 تاش مال اون، 10 تاش مال کسی است که از طرف او دارن حج انجام میدن و کار دیگه انجام میدن.
بله.
بنابراین بله، اگر خودش رو انجام بدید اون وقت اون کل نتیجه سعی مال خود شماست، در حالی که دیگران اگه خواهن انجام بدن یه جزء ناچیزی از نتیجه اون سعی برای شماست. اگه خود شما نمازتون رو بخونید کل نتیجه نماز به حساب شماست. اگه پسر بزرگتر برای شما بخونه یه بخش ناچیزی از اون کاری که ایشون انجام داده به حساب شما میاد، عمدش به حساب خودش میره.
درسته.
این هم یک نکته. نکته بعدی که عرض بکنم دوستان اینقدر داشته باشن، ما فلسفه خیلی از احکام رو نمیدونیم، از جمله فلسفه همین حکم. البته این تا حدی برای ما روشن هست، این که چرا پسر بزرگتر ما به ازاش چی باید بگیره، اون حبوه پدر مال پسر بزرگتر هست و چیزهای از این قبیل، اینا تا حدی مشخص هست برای ما. اما خیلی از فلسفه احکام رو هم ما خبر نداریم، ولی تعبدن میپذیریم. وقتی که خدا دستور داده، پیامبر دستور داده و جای دیگه هم برای ما ثابت شده که اون چی خداوند فرموده، اون چی که رسولش فرموده کاملا به مصلحت ماست، ما بدون چون و چرا دیگه انجام میدیم. به عبارت دیگه اگه این سوالی که شما داشتید یه سوال اعتقادی و از اصول دین بود، ما مکلف بودیم که با دقت پاسخ بدیم، بدون اینکه بخوایم از کنیم شانه خالی بکنیم از زیر اشکال و پرسش شما. اما وقتی بحث احکام و فروع و فقه میگیم، ما تعبدن اینجوری میپذیریم. البته این در واقع نکته سوم هست، ما قبلا دو تا نکته رو گفته بودیم خدمت دوست، گفتیم خدمت دوست. بنابراین چون بحث فروع هست و بحث احکام هست، اینجا اون چیزی که حاکم غالبا تعبده، نه حکمت نه فلسفه، گرچه یقین داریم که بی حکمت نیست. حتی بعضی از این حکمت ها رو هم ما از لابلای متون از اهل بیت به دست آوردیم، یعنی وجود داره در فرمایشات اهل بیت. حالا اگه دوستان خواستن به منابع هم مراجعه بفرمایند، مثل کتاب علل الشرایع مرحوم صدوق.
بله.
این روایات رو کاملا آورده و فلسفه این احکام اونجا عمدش اومده. اما به هر حال اگر هم نبود ما تعبدن میپذیرفتیم، میگفتیم چون خدا فرموده ما هیچ حرفی نداریم. خلاصه عرضم این شد که اولا که این کار خود شماست. اگر شما پسر درست و خوبی تربیت نمی کردید هرگز برای شما نماز نمی خوند. بلکه بعد از شما مرتب شما رو اونجا اذیت می‌کرد، هی می‌اومدن به شما خبر می‌دادن پسر شما فلان گناه رو کرده، پسر شما فلان کار کرده. این که ایشون اهل نمازه، اهل تقید دینی هست، این محصول تربیت شماست، محصول زحمت‌های شماست. پس کاری که پسر می‌کنه در واقع بخشی از کار خود شماست. و دوم این که بله اگه خودش ما انجام میدادی خیلی خوب بود، خیلی بهتر از این بود، اصلا قابل مقایسه نبود.
درست.
ولی حالا دیگه فرض اینه که انجام نشده و میخواد بعد از شما انجام بشه. و نکته سوم هم که عرض کردم در امور فرعی و در فقه و در احکام تعبد حاکم است.
خیلی متشکرم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من یه خانمی هستم که حدودا 60 سالمه، اون وقت تازه مسلمون شدم، بعد عربی رو خیلی سخت میتونم بخونم و عاشق قرآنم. حالا میخوام ببینم اگر من قرآن رو به فارسی بخونم آیا در ثوابش، اون که درک میکنم که خوب، ولی در ثوابش و اهمیتش فرقی داره با عربی یا خیر؟ چون انجیلم به زبان انگلیسی گفته میشه، اونم کتاب خداست و همون صحبت هستش. آیا به زبان دیگری قرآن رو بخونم مشکلی هست برام یا خیر؟ سپاسگزارم. یک دنیا من.
بله، بفرمایید استاد، در خدمتی.
اولا به این خواهر محترم ما تبریک عرض میکنیم و ثانیا عرض میکنم که قرائت قرآن یه عنوان هست که فقط با خواندن متن عربی قرآن این عنوان حاصل میشه. ثوابهایی داره، آثاری برش مترتب هست، نور چشم رفتارش میده، حالا چه نور باطنی چه نور ظاهری، و آثار و خواص فراوانی داره که این آثار و خواص چه ثوابش که به ازای هر حرفی که شما تلفظ کنید حداقل 10 حسنه در نامه عملتون نوشته میشه، 10 درجه بر درجاتون افزوده میشه و 10 از خودم سیئه از نامه عملتون پاک میشه. این حداقلش. این ثواب ها و این آثار فقط بر خواندن متن عربی قرآن، که فقط متن عربی قرآن کلام خداست و قرآن است، ترجمه کلام خدا نیست، ترجمه کلام مترجمه. این کسی بخواد به این ثواب ها برسه فقط با خواندن قرائت عربی و متن عربی قرآن، که هم عربی مبین هم هست، عربی هر عربی هم نیست، فقط اون متنی که کلام خداست این آثار برش مترتب هست. بقیه احکام قرآن هم فقط بر همین متن عربی قرآن مترتب هست. ولی خب اون ترجمه فارسی اونها نه. اما اینکه فرمودن که سخت براشون خوندن، هر چه سخت‌تر باشه ثواب بیشتری داره. و نگران هم نباشن که حالا اون اول چی میخونن ممکنه خیلی صحیح نخونن و کلمات رو غلط بخونن، چون در روایت داریم که اگر کسی قرآن رو عجمی بخونه، یعنی نتونه صحیح بخونه و نتونه اون از خونم که درست تلفظ کنه و به هر حال غلط بخونه، فرشته ها این قرآن رو غلط بالا نمیبرن. اون چیزی که در نامه عمل نوشته میشه، اون چیزی که بالا میره، اون چیزی که از خونم ارزش پیدا میکنه، اون قرآن صحیح هست. به عبارت ساده تر، اگر هم شما قرآن رو غلط بخونی، اون چی که به حساب شما گذاشته میشه صحیح صحیح قرآن هست، غلطی اونجا وجود نخواهد داشت. همین که فرمودن که انجیل مثلا به زبان انگلیسی است، البته اصل انجیل به زبان انگلیسی نیست، ظاهرا باید به زبان عبری یا سوریانی به اون زبان ها باید باشه. حالا تورات به زبان عبری است، اینم به همون زبان های یونانی اونها باید باشه، به زبان انگلیسی نیست. بله، با لاتین، با حروف لاتین نوشته میشه. اما توجه داشته باشن شنوندگان عزیز که انجیل رو کسی ادعا نمی‌کنه کلام خداست. یعنی ماهیت انجیل با ماهیت قرآن ماهیتاً متفاوتن. انجیل کلام مخلوق، قرآن کلام خداست. انجیل موجود کلام خود حضرت عیسی هم نیست، تازه کلام حواریین حضرت عیسی است، اصحاب و یاران حضرت عیسی است. انجیل مرقس مال مرقسه، انجیل یوحنا مال یوحناست و همینطور. اینها بودن که اینها رو نوشتند و جمع آوری کردند و در واقع برداشت‌های خودشون از حرف‌های حضرت عیسی رو یادداشت کردن، شده اناجیل موجود. انجیل هم نیست، اناجیل هست. عرض کنم که حالا اناجیل اربعه با اون رساله رسولان و عرض کنم مکاشفه یوحنا، اونها رو جمع کنیم میشه همین انجیلی که الان موجود هست. به هر حال این با قرآن اصلا هیچ نسبتی نداره. قرآن عین کلام خداست بدون کم و زیاد، در حالی که انجیل کلام شاگردان هستم، اگر تحریف نشده باشه، اگر همون باشه اونها گفتن و اگر ده ها اگر دیگه کنارش بذاریم، تازه میشه کلام یک انسان. این کجا و قرآن کجا؟ بنابراین نه، اینجوری نیست که بگیم. اولا انجیل به زبان انگلیسی نیست، بله با حروف لاتین نوشته شده، البته در فارسی خوب به فارسی نوشته، با حروف فارسی نوشته میشه انجیل فارسی، انجیل عربی به حروف عربی نوشته میشه، اما انجیل اصلی هم به زبان انگلیسی نیست و ثانیاً اصلا کلام خدا نیست، کلام بشر هست. پس ما توصیمون این هست، این خواهر محترم زمین که باز مجددا من بهشون تبریک میگم و در واقع خدا دوستشون داشته که راه حق رو بهشون نشون داده، ضمن تبریک مجدد عرض میکنم که شما نگران نباشید، قرآن رو بخونید. من به شما قول میدم طولی نمیکشه که با خود قرائت قرآن هم قرآن رو روان میخونید، آسون میخونید و صحیح میخونید، هم معناش رو یواش یواش بهش اشراف پیدا میکنید و طولی نمیکشه که حتی علاوه بر معنا با تفسیر قرآن هم کم کم آشنا خواهید شد. اصلا قرآن چون نوره، لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، از سوی خدا برای شما یک نور و یک کتاب آشکار که همین قرآن باشه اومده، چون نوره خود به خود راه رو روشن میکنه. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. شما شروع بکنید، خود قرآن به شما خواهد گفت و خود قرآن راه رو برای شما باز خواهد کرد. بنابراین با خود قرائت شروع کنید، انشاءالله گام های بعدی هم برداشته خواهد شد.
انشاءالله برنامه رو با سوال بعدی ادامه میدیم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
دوست شنونده ای تماس گرفتن و خواستن که صداشون هم پخش نشه، سوالی رو مطرح کردن و خواستن که شما به این سوالشون پاسخ بدید. محوریت سوالشون درباره صله رحم بوده و گفتن که با توجه به این که هم شما و هم کارشناسان دیگه فرمودید که قطع رحم حرامه، حالا ایشون مشکلی به نظرشون رسیده و اینکه گفتن تو صله رحمی که با اقوامشون انجام میدن به اصطلاح خودشون سوء استفاده عاطفی یا حتی سوء استفاده مالی از این تقید ایشون به صله رحم میشه. حالا خواستن ببینن که آیا به این دلیل میتونن قطع رحم بکنن با توجه به اینکه فرمودید قطع رحم حرامه. خواستن این معضل رو براشون حل بکنید.
بله. از خونم چه چند محور رو من عرض میکنم که حتما دوستان حرایت خواهند فرمود. اولا عرض میکنم که این در وقت شون میپرسم که صله رحم از نظر شما یعنی چه؟ چون تو فرمایشات ایشون ما احساس کردیم که مفهومی که تو ذهن ایشون هست از صله رحم اون مفهومی نیست که ما از صله رحم داریم.
بله.
تصوری که ایشون داشت این بود که صله رحم یعنی مثلا فرض کنید که دید و بازدید کردن فقط، و لذا گفت که وقتی ما صله رحم میکنیم از ما سوء استفاده مالی یا سوء استفاده عاطفی میشه، در حالی که خود همین استفاده مالی اسمش صله رحم هست. نه تنها بله. سوء استفاده نیست بلکه حسن استفاده.
درست.
از مهمترین مصادر صله رحم همینه که اگر یکی از اقوام وضعش خوبه، این باید به دیگران کمک مالی بکنه. پس این که این اسمش سوء استفاده باشه، نه، این خودش اصلا صله رحم همینه. چون شما فرمودید که وقتی ما صله رحم میکنیم از ما سوء استفاده مالی میکنن.
بله.
بنده عرض میکنم که اصلا همین استفاده مالی که از شما میشه خود همین صله رحم هست. یا فرمودید که از ما سوء استفاده عاطفی میکنن، از ما اصلا خود همین رابطه عاطفی و ارتباط عاطفی خودش صله رحم هست. پس محور اول اینه که ما مفهوم صله رحم رو باید بیشتر دقت کنیم و تجدید نظر بکنیم در اون ذهنیت خودمون.
بله.
حقیقت اینه که صله رحم یعنی این که کاری بکنیم که ارتباط قوم خویشی مستحکم بشه. این که حالا این کار چی باشه مواردش فرق میکنه، گاهی ممکنه با دید و بازدید این ارتباط محکم بشه، گاهی ممکنه با نامه باشه، گاهی ممکنه با کمک های مالی باشه، با هدیه فرستادن باشه، با دعوت کردن باشه، با پیامک فرستادن باشه، با نمیدونم ایمیل فرستادن باشه. این دیگه مصداقش فقط اون دید و بازدیدها نیست، اون یکی از مصادیق هست و شاید الان مخصوصا تو بعضی از موارد مصادیق خیلی مهمتری داریم.
درسته.
قوم خویشیست، مخصوصا قوم خویش نزدیکیست، گرفتاری مالی پیدا کرده. حالا ما مثلا تو خارجیم، نمیتونیم به دیدنش بریم. الان اون مصداقی که ما باید انجام بدیم اینه که گرفتاری مالیشو برطرف بکنیم، بدهکاریشو بدیم
و همین میشه صله
رحم. این میشه دقیقاً مصداق صله رحم میشه. ما تو بعضی روایات داریم که سلو ارحامکم ولو به شربت من الماء، سلو ارحامکم ولو به سلام، به ارحامتون با ارحامتون سلو بکنید ولو با سلام، یعنی شما تلفن کنید سلام احوال پرسی بکنید، بهشون بگید خواستم حالتون رو بپرسم، این میشه سلو رحم. عیدی اومده، مسافرتی رفتید، مکه رفتید، کربلا رفتید، یه کادوی هدیه براشون بخرید، سوغاتی براشون بیارید.
بله.
که با این سوغاتی نشون بدید که ایشون قوم خویش منه. من این رابطه رو مستحکم کردم. این نکته اول. که خلاصش این شد که اصلاً اون چیزی ایشون تحت عنوان سوء استفاده ازش یاد کرد، به نظر ما نه تنها سوء استفاده نیست، که اصلاً خودش مصداق صله رحمه. با اون وسعتی که معنای صله رحم داره، با اون مصادیق فراوانی که صله رحم داره. نکته دوم این که ممکنه بعضی از دوستان بگن که خب گاهی صله رحم باعث گناه میشه. گرچه ما این رو خیلی نمیفهمیم که چطور ممکنه خب انسان میتونه صله رحم هم داشته باشه، با توجه اینکه مصداقش ما فراوان کردیم میشه که انسان صله رحم هم داشته باشه گناه هم نکنه. بله اگر اونجا بره، مثلا فرض کنید که حجاب رو مراعات نمی کنن، خب انسان نگاه نمی کنه. دیدن که حرام نیست، نگاه کردن حرامه. ممکنه بچه ها تربیتشون دچار خدشه بشه، خب این احتمال هست، خب بچه ها رو بیشتر کنترل میکنیم. یا اینکه نه نمیریم،
بله.
به جای رفتن از مصادیق دیگر استفاده میکنیم.
درست.
اما حالا فرض کنیم، با فرض من دارم پاسخ این محور دوم رو عرض میکنم، وگرنه به نظر خودم خیلی روشن نیست که چطور ممکنه بگیم بین صله رحم و گناه ملازمه هست، که بگیم یا صله رحم یا ترک گناه. وگرنه اگه شما بخواید صله رحم بکنید حتما باید گناه هم انجام بدی. این ملازمه رو ما قبول نداریم. فرض کنیم که حالا چنین ملازمه وجود داره، در این مواقع خب باید انسان اهم و مهم بکنه. اگر رحم نزدیکه و سلش خیلی مهمه مثل پدر و مادر و اینها، خب باید به هر قیمتی که شده باید دفع افسد به فاسد کرد.
بله.
اما اگه نه مهم نیست، خب انسان سلی رحم رو ترک میکنه. اگر بناس دینش از دست بره، حتی نسبت به پدر و مادر داره که و اینجا هدا که الان انتوشتی که بی مال ایساله که بی علم فلا توته هما و صاحب هما فی دنیا معروف. پدر و مادر اگه خواستن تو رو به شرک وادار بکنن اطاعت نکن ازشون، ولی باشون با خوش رفتاری رفتار بکن، تو دنیا باشون خوب رفتار بکن، ولی به حرفشون گوش نکن، اطاعت نکن. اگر واقعا صله رحم باعث میشه که انسان گناه انجام بده، باید ببینه گناه، باید ارزیابی کنه، انسان باید سنگین سبک بکنه، ببینه گناه ارتباط بزرگتر است یا گناه قطع. اگر دیدی که گناه قطع بزرگتر است، خب قطع رحم نکنه و البته باز باید تلاش بکنه که آثار اون گناه رو هم از بین ببره. منتظر کردم اینا با فرضی که ما داریم صحبت میکنیم، وگرنه واقع اینه که میشه که انسان اصلا مرتکب گناه نشه و صله رحم هم بکنه، مخصوصا با این وسایل امروز که دیگه حالا با تلفن و با پیامک و نمیدونم با سوغاتی فرستادن و با کارهای از این قبیل که ارتباطی هم نیست. گاهی ممکنه یک هدیه فرستادن اثرش از 5 تا بازدید بیشتر باشه.
درست.
اثر ایجاد محبت و ایجاد ارتباط و علاقه بین اقوام. اما حالا بر فرض این که بخواد چنین اتفاق بیفته، راهش هم تو کس کردم اینه که انسان اهم و مهم بکنه با فرض این که ملازمه هست بین صله رحم و ارتکاب گناه. نکته آخر که عرض میکنم اینه که بر خود ما ممکنه که صله رحم اثر کمتری داشته باشه، اما بر بچه ها ممکنه اثر بیشتری داشته باشه. در این گونه موارد خوبه که بچه ها روی مقدار بیشتر مراعاتشون بکنیم.
درسته.
و از طرفی هم تکلیف بزرگی اسلام بر دوش ما گذاشته و اون تکلیف امر معروف نهی از منکر هست. خب ما نباید اینجوری باشه بگیم که من از ترس این که منحرف بشم پیش قوم خوشم نمیرم. خب چه اشکال داره که من برم و اونها رو نصیحت بکنم، نهی از منکر بکنم و اون مراتب نهی از منکر رو مراعات بکنم که من اونها رو عوض بکنم.
درست.
چرا همواره باید من از اونها اثر بپذیرم؟ چرا برعکس نباشه؟ چرا با رفت آمد که ما داریم ما حالت انفعالی داریم، چرا حالت فعال نداشته باشیم؟ چرا ما حالت تهاجمی نداشته باشیم؟ با توجه این که راه ما حق و باطله، خب حق قوی تر از باطل. نباید به خودمون ضعف راه بدیم، باید با یک حالت فعال، یک حالت تهاجمی بریم احترامش هم بکنیم، محبت هم داشته باشیم، نهی از منکرم بکنیم.
بله.
نه تنها از اون متاثر نشیم، از اون فضا متاثر نشیم، از اون خانواده متاثر نشیم، از اون وسایلی که اون داره متاثر نشیم که تأثیر هم بذاریم. و این هم دوستان نه داشته باشن که احتمالش خیلی بیشتره. خود معنویت، خود روحانیت، خود حق یک قدرتی است که هیچی در مقابلش یارای مقاومت نداره. منتها ما این حق خودمون رو و این معنویت خودمون رو کم حساب میکنیم، کم براش حساب باز کردیم. وگرنه اگه اون حساب لازم رو براش باز بکنیم، ما دست بالا رو داریم و این خیلی ثواب داره که انسان بره و دیگران رو عوض بکنه، مخصوصا با این قصد هم. یعنی در واقع شما دو تا ثواب رو با هم انجام میدید، هم صله رحم انجام میدید، هم تربیت میکنید اونها رو، جلو منکر رو میگیرید، دو تا کار رو با هم انجام میدید و این ثوابش خیلی زیاد هست. این هم نکته آخر.
بله جناب استاد، اجازه بدید من برگردم دوباره به اون نکته اولی که شما اشاره کردید و فرمودید اینکه استفاده مالی بکنه اون قوم از این صله رحم، این در واقع سوء استفاده نیست و نباید اسمش رو سوء استفاده گذاشت. حالا بذارید این نکته رو مطرح بکنیم. بالاخره اینو نمیتونیم انکار بکنیم که رفتار افراد مختلف متفاوته. اگر این استفاده کردن از حد متعارفی فراتر میرفت و احتمالاً ایشون هم همونو نامش رو گذاشتن سوء استفاده، در این صورت حداقل بفرمایید چگونه باید مقابله کرد؟
نه، فقط اینه که اون انتظار داره، انتظارات بی جایی داره.
درسته، همین انتظارات بی جا مورد
نظر برآورده نمی‌کنید. لطمه به صله رحم نمی‌زنه. سر انتظارات داره، می‌بینید انتظارات به ناحقه. شما اون انتظار برآورده نمی‌کنید. بهش میگید دوستم دارم، قوم خویشم هم هستی، اما انتظارت بی جاست. تا این حد کمکت میکنم، بیشتر از این دیگه این طمع زیادی است.
بله.
خیلی روشن.
خیلی متشکرم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
یه سوال داشتم از حضور استاد محمدی و اونم این بود که گفتن که به پیامبر وحی نازل میشه ولی به امام نه. من سوالم اینه که اگه به امام وحی نازل نمیشه، چطور تو بعضی از این کتب حدیث از امام جعفر صادق علیه السلام یا امام محمد باقر علیه السلام اومده قال الله عز و جل، از قول خود خدا اومدن یه حدیثی رو نقل کردن؟ من سوالم اینه که اگه وحی بهشون نازل شده، اینو از کجا میان این مطرح میکنن و از منبع و مأخذ چجوری میان این مطرح میکنن؟ ممنون میشم از دست.
ما هم از شما ممنونیم، همچنین از استاد اگه این سوال هم پاسخ بفرمایید.
از کنم چه راه ارتباط با غیب و با خداوند متعال منحصر به وحی نیست، هرچند وحی هم دست کم در قرآن به 7-8 تا معنا به کار رفت.
بله.
از جمله معنای الهام، به معنای هدایت غریزی، به معنای معانی متعدد، مثلا اوحینا الی ام موسی ان ارعیه و اذا خفت علیه فالقیه بالیم، یا مثلا به ان ربک اوحا لها یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها و اوحینا الی النحل ان تخذی من الجبال بیوت و الاخر. خود وحی هم در قرآن معنی متعددی به کار رفته. یکیش وحی رسالی است. اونی که ما اونجا گفتیم که بر غیر پیامبر وحی نمیشه، مرادمون وحی رسالی بوده. وگرنه وحی غیر رسالی که مثلا همین وحی به حضرت مادر حضرت موسی که پیامبر نبود.
بله.
زنبور اثر که پیامبر نیست. زمین که پیامبر نیست. یا مثلا ما به زمین آسمان اون امور خودشون رو وحی کردیم. در قرآن عرض کردم به 7-8 معنا کلمه وحی استعمال شده. بنابراین یک نوع وحی که وحی رسالی بهش میگیم، وحی نبوی بهش میگیم، اون خاص پیامبرانه. اما آیا ارتباط با غیب منحصر به همین راه خیر از طریق الهام، از طرق دیگه؟ مخصوصا اون چی حالا الان میخوام عرض بکنم که نکته دوم ماست، اینه که امام هم مثل پیامبر از طریق فرشتگان با خداوند متعال ارتباط داره. به عبارت دیگه فرشتگانی بر امام نازل میشن.
درسته.
و حقایق عالم غیب رو در اختیار امام قرار میدن. به این امر میگن تحدیث، به امام میگن محدث، یعنی کسی خبرهای تازه به او داده میشود. وقت محدث کیه؟ فرشته از طرف خدا. در کافی باب باز شده تحت عنوان این که ان الائمه علیهم السلام محدثون و مفهمون. به ذهن میرسه 4-5 تا 5-6 تا حدیث رو مرحوم کلینی تو همین یک باب فقط آورده. در باب های دیگه هم احادیثی هست که امیرالمومنین محدث بود. امام باقر علیه السلام فرمود ما محدثیم، امام صادق فرمود ما محدثیم. یعنی این که فرشته بر ما نازل میشه و آنچه که باید به ما گفته بشه رو میگه. گاهی هم از امام سوال کردن که خب فرق شما با انبیا چیه؟ اون هم که براشون فرشته نازل میشه، به عبارت دیگه فرق وحی با تحدیث چیه؟ تو این روایت داره که امام فرمود که پیامبر فرشته رو میدید و سخنش رو میشنید، ما فقط سخن فرشته رو میشنویم، خودش رو نمیبینیم. ازش پرسیدن از کجا مطمئنید که این سخن سخن فرشته؟ فرمود یه حالت وقار، سکون و هیبتی به ما عارض میشه که از اون حالت یقین میکنیم که این سخن سخن فرشته. که حالا ما بخوایم به تعبیر خودمونی بگیم، ارتباط حضوری است.
درسته.
علم حضوری است، نه علم حصولی که بخواد شک بردار و تردید بردار. این تو فرمایش امام نیست، توضیح بنده هست، توجیه بنده هست. بنابراین از طریق تحدیث امام با عالم غیب ارتباط داره، چنانچه از طریق الهام مستقیما بر قلب امام اون چی باید القا بشه القا میشه، مخصوصا در شبهای جمعه و در مواردی که لازم باشه. باز در همین کافی، در اصول کافی یک باب مرحوم کلینی باز کرده تحت عنوان این که نلائم علیه السلام اگر بخواهند بدانند، که هر سه تعبیر تو روایت هست، بخواهند بدانند میدانند، یا به اونها اعلام میشه یا به اونها یاد داده میشه. هر سه تعبیر تو روایت هست، هم علمو هم اعلمو هم علمو. بنابراین اگه بخوان پشت پرده غیب رو ببینن میتونن ببینن، این توان رو دارن، این استعداد رو دارن، این گیرندگی رو دارن که اون چی باید بگیرن رو بگیرن. از اون طرف که مشکل نیست، یعنی خداوند متعال چه حقایق عالم رو افاضه میفرماین عامه، مشکل از طرف گیرنده هست، یعنی ما ایم که توان گرفتن رو نداریم. امام این توان رو داره،
بله.
اگر بخواهد ببیند، بخواهد بگیرد، اون قدرت رو داره که اون چی میخواد رو بگیر، یعنی علم شعنی رو داره. البته باز تأکید میکنم که اینها بعضی از راه های ارتباط امام با عالم غیب بود.
درسته.
کتاب هایی که نزد امام هست، قرآن که نزد امام هست، آموزش های پیامبر، جبرئیل به پیامبر گفته، پیامبر به امیرالمومنین گفته، امیرالمومنین به امام، به امام حسن، به امام حسین گفته، امام حسین به علی بن حسین گفته و علی بن حسین هم به امام باقر و امام باقر به امام صادق. بنابراین وقتی امام حسین میفرما قال الله تعالی، در واقع همون فرمایش خداست که از طریق جبرئیل به پیامبر گفته شده.
بله.
منتها امام واسطه ها رو حذف کرده. البته این یکی از اون 3-4 نکته است گفتم ها، که خود امام هم مستقیما از خداوند متعال از طریق الهام بگیری از طریق تحدیث بگیره هست. اما حالا همین راه رو هم کنار بذاریم، یکی از راهاش تعلیم پیامبر هست. در همون بیماری که پیامبر با اون بیماری رحلت کرد، در گوش امیرالمومنین علیه السلام یه نجوای مختصری کرد. از حضرت پرسیدم پیامبر به شما چی گفت؟ فرمود 1000 باب علم به روی من گشود که از هر بابش 1000 باب باز میشه. یعنی 1,000,000 فرمول علمی، محور علمی با یه نجوا منتقل میشه به امیرالمومنین. این تعالیم از پیامبر به امیرالمومنین و او هم به ائمه بعدی علیه السلام منتقل شده. ولذا گفتن قال الله تبارک و تعالی، دقیقاً فرمایش خدا رو گفتن. البته این با صرف نظر از اینه که ما اون هستی و اون مقام نوری امام رو ملاحظه بکنیم،
دلست.
با همینی که به شکل طبیعی نگاه بکنیم، وگرنه با ملاحظه اون مقام نوری امام و اون مقام ملکوتی امام اصلا این سوال ها مطرح نمیشه.
بله.
چون جایگاهی که امام در نظام هستی احراز کرده و اون وجود امام، سعی وجودی امام و اون مقام جمع الجمعی که امام داره، اگه بخواد از اون زاویه نگاه بشه که اصلا این بحثا مطرح نمیشه. حالا ما اون زاویه رو کنار گذاشتیم، یعنی با صرف نظر از اون مقام جمع الجمعی و اون مقام نوری و که در روایات ما هست، جلد 26 بهار الانوار اولین حدیثش یه حدیث بسیار مفصلی است که امیرالمومنین خطاب به سلمان و ابی ذر راجب مقام نوری امام صحبت میکنه، که اگه دوستان خواستن اونجا اون حدیث مفصل رو ملاحظه بفرماین، چون هم مخاطبها آدمایی بودن که ظرفیت شنیدن این حرفا رو داشتن.
بله.
هم گوینده هم امیرالمومنین علیه السلام هست. خلاصه عرض می شد که هیچ اشکالی نداره که امام این قدرت رو داره. به امام صادق گفتن که از قول هشام بن عبدالملک گفتن که ایشون گفته که امام باقر همه چیزش خوب بود، علمش چی اما الا اینکه ایشون گفت قال رسول الله، در حالی که ایشون پیامبر رو ندیده بود، حق نداشت به قال رسول الله. باید بگم من از کی شنیدم، کی از کی شنید. عرض کنم که امام صادق علیه السلام یه تعنی شد، یک تعملی کردند و سر رو پایین انداختن، مدتی فکر کردن، بعد سرشون بلند کردن، گفتن قال الله تبارک و تعالی، بعد دنبالش حدیث فرمودن. حکایت از این که شما چی میگید؟ ما اگه بخوایم مستقیما از خود خدا حدیث میگیم که امام باقر میفرمود، پیامبر اینجوری فرمود، شما میگید چرا از پیامبر نقل میکرد؟ به هر حال اگر بخواهند این توان رو دارن. با صرف نظر از همه اینها، بله، ائمه علیهم السلام هم از طریق فرشته با خدا ارتباط دارن، فرشته برشون نازل میشه و با اونها سخن میگه و لذا بهشون میگن محدث. که حالا این برادر عزیز و دوستانی که این بحثا رو گوش میکنن به همون اصول کافی مراجعه بکنن. هر 4-5 حدیث که عرض کردم، البته این یک باب 4-5 تا حدیث داره ها،
بله،
در باب های دیگری هم بنده یادم میاد که من احادیث دیگری هم دیدم که ائمه علیهم السلام محدثند.
بله، خیلی متشکرم استاد. از شما عزیزان که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید و ما رو همراهی کردید تشکر میکنم. میتونید سوالات خودتون رو با شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید، یا اینکه سوالاتتون رو به صورت مکتوب به صندوق پستی 3785 خط تیر 444 به گروه اندیشه و حکمت رادیو معارف برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی ارسال بفرمایید. مطمئن باشید که در برنامه آینده به این سوالها پاسخ داده خواهد شد. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتون باشیم، همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.